بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جلسه 125 ما هست در تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام، 30 اردیبهشت 1404. من ابتدای بحث دو سه تا مطلبی که به دلایلی برای خودم یا جالب بوده یا لازم دیدم سر کلاس شما بدونید که از اینها یه دونش به بحث ما خیلی ارتباط نداره، چون بحث داغ من دیروز با یکی از دوستان تو جلسه بودم عرض میکنم تفصیلشو. ابتدای بحث عرض میکنم در واقع نقشه بحث ما امروز اینه، سه تا بحث در واقع جانبی داریم، بعد وارد ادامه موضوع فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام میشیم و سرگذشت فضائل که من جلسات قبلم اشاراتی بهش داشتم، اشاراتی در این زمینه خواهم داشت. منابع عربی فدک رو معرفی نکردم، اگه یادتون باشه منابع فارسی رو معرفی کردم، منابع عربی رو معرفی میکنیم و وارد بحث عوالی میشیم، العوالی که اینها بالاخره منطقه عالیه کجای مدینه بوده و قصه این هفت بستان چیه. حالا فکر نمی کنم دیگه امروز وارد جریان خود مخیریق و بالاخره وصیتش و مقتلش و شخصیتش و اینها بشیم و اینکه ربط و نسبت این اموال با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چیه. این در واقع نقشه بحث ما امروز هست. ابتدای بحث من یه روایتی رو میخوام مطرح بکنم، چون محرم هم نزدیکه و یه عادتی وجود داره در بین اصحاب هیئات و متولیان امر، اینه که هر کسی میاد حرف بزنه راجع به آسیب شناسی و تذکر دادن، دلسوزی، خیرخواهی، برچسب میخوره، انگ میخوره، باش برخورد میشه، انگار که مثلا یه محدوده منطقه ممنوعیه که کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه و نتیجه هم همینه که میبینیم بالاخره بی حساب و کتاب بدون ضابطه هر چیزی خونده میشه و کسی نیست که ارزیابی کنه، کسی نیست برخورد کنه. بزرگترهای عرصه ستایشگری خیلی موقع یا سکوت میکنن یا تایید میکنن یا همراهی میکنن یا اعتبار میدن به بعضی اشخاص یا متاسفانه اعتبار میگیرن از اونها، ولی وظیفه شرعی چیز دیگری است. من یه نکته ای رو در قالب یک روایت میخوام عرض بکنم، خیلی مختصر، فقط یک گوشه یه قصه رو میخوام عرض بکنم. اونم اینه که در فضای دینی و در فضای خلاصه ارتباط با اهل بیت، محبت اهل بیت، همیشه نفوذی هایی وارد این قصه شده. حالا این حرفی که من دارم میگم اگر پخش شد حتما یه سری اشخاص خواهند آمد اینو به خودشون خواهند گرفت. من مقصودم کسی نیست، من تذکر یک نکته کلیتر رو بخوام عرض بکنم، نه اینکه حرفو بندازیم صاحبش برداره. من میگم که در میان اتباع اهل بیت، دوستداران اهل بیت، شیطان نفوذی وارد میکنه. این ادعاست، باید بتونم مستند کنم و این در کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده. یه روایت مفصلی هست در کتاب تحف العقول، مال کیه؟ ابن شعبه حرانی. ابن شعبه حرانی از علما و فقهای بزرگ شیعه در قرن چهارم، معاصر شیخ صدوق، نمیدونیم دقیقاً سال دقیق وفات ابن شعبه رو، یعنی میدونیم معاصر شیخ صدوق، شیخ صدوق 381 از دنیا رفته و از مشایخ مرحوم شیخ مفیده ابن شعبه، شیخ مفیده متوفای 413. یه وصیتی رو نقل کرده، وصیت امام صادق علیه السلام به ابی جعفر محمد ابن نعمان الاحول مؤمن الطاق. ابو جعفر محمد ابن نعمان الاحول وصیت‌های از امام صادق علیه السلام نقل کرده، در کتاب ابن شعبه تحف العقول روایت شده که او هم از اصحاب صادق و الکاظم علیهم السلام، از اصحاب دو امامه، کان رحمه الله ثقتاً متکلماً حاذقاً کثیر العلم حسن الخاطر حاضر الجواب. این در واقع وصف مختصر رجالی مؤمن الطاق. که در کتب رجالی آمده. یه بخش این وصیت رو من یه خطش رو میخوام عرض کنم. یبن النعمان، ای پسر نعمان، ای مؤمن الطاق، اینو بدون که انا اهل بیت، ما خاندانی هستیم که لا یزال الشیطان یدخل فینا من لیس منا. شیطان همیشه افرادی رو که از ما نیستن در بین ما نفوذ میده، وارد میکنه. ولا من اهل دیننا، اینا هیچ ربطی به ما ندارن، هیچ ربطی به دین و آیین و ملت ما ندارن. فاذا رفعه، وقتی شیطان اون آدم رو بلند میکنه و نظر الیه الناس، مشهور میشه، سلبریتی میشه، پرفالوور میشه، مردم بهش نگاه میکنن، این تخطیط شیطانه، نقشه شیطانه. وقتی او رو بلند کرد در چشم مردم، وقتی مردم به اون نگاه کردن، محل رجوع شد، محل مراجعه شد، مشهور شد، امره الشیطان فیکذب علینا، شیطان بهش امر میکنه که حالا وقتشه، حالا دروغ ببند به اهل بیت. امام صادق علیه السلام فرمودن که اون موقع شروع میکنه به دروغ بستن به ما اهل بیت. و کل ما ذهب واحد جاء آخر، قصه هم اینه که هر کدوم از اینا بره، یه نفر دیگه جاشو میگیره، این قصه پر میشه جاش. عادت شیطانه در اون مهلت هایی که خدا به شیطان داده، یکی این کارو میکنه، نفوذی وارد میکنه. بنده صراحتا عرض میکنم، خدای تو شاهدی، من میگم من خوبم، بقیه بدن، اصلا چه حرفی نیست. من از سر خیرخواهی و دلسوزی دارم میگم مراقب باشیم که شیطان در میان دوستان اهل بیت نفوذی وارد میکنه. اگر یه مستمعی یه جا در یک هیئتی چیزی شنید که خلاف اعتقادات بود، خلاف قرآن بود، خلاف شأن اهل بیت بود، اهل بیت رو خواست ذلیل کنه، اهل بیت رو خواست حقیر کنه، باید بلندش بزنه تو دهن اون گوینده، که متاسفانه اتفاق نمیفته. نه تنها خیلی از گویندگان مثل امثال من مقصرن، مردم هم مقصرن، که فقط تایید میکنن، فقط هورا میکشن، تذکری نمیدن. این بحث بحث مفصلیه که من فقط این نکته رو خواستم تذکر بدم که شیطان در میان طرفداران اهل بیت نفوذی وارد کنه. این نکته اول. نکته دوم که خیلی به درس ما ربط نداره، بلکه یک در واقع دردیست چه بسا من به نظرم رسید به شما عرض بکنم، به خاطر اینکه شما دانشجویان عزیز دانشگاه امام صادق علیه السلام هستید و بالاخره فعالی در عرصه فرهنگی. یه اتفاقی من دیروز جلسه‌ای داشتم در فضای مجازی با یه عزیزی، برادری مبلغ در کشور برزیل، و داشتیم صحبت میکردیم راجع به وضعیت فرهنگی در واقع برزیل و اینا. ایشون گفت ما با یه بحرانی در برزیل الان مواجه شدیم. به زبان پرتغالی ببه هبرن، یا به در واقع معادل انگلیسیش ریبورن بیبی، نوزاد عروسکی، ترجمهش میشه نوزاد عروسکی، نوزاد بازسازی شده، عروسک شبیه نوزاد واقعی. گفت ما با این بحران مواجه شدیم، یه خلاصه عروسکی رو که یه ذره مثلا چی بگن، پیکره این عروسک، صورتش اینا قابلیت ارتجاعی داره، مثلا بالاخره سعی کردن شبیه به پوست انسان درست کنن. گفت اینو آماده میکنن، توی توپی مثلا قرار میدن، این زایمان داره، میان خلاصه این توپ رو پاره میکنن و مثلا کیسه آبه، بعد این متولد میشه، نافشو میبرن، من فیلماشو دیدم، نافشو میبرن، بعد میشورنش مثل یه نوزاد که متولد میشه، لای حوله میپیچنش، میذارن داخل این دستگاه های مثلا حفظ نوزاد، بعد برای این بچه بالاخره بزرگ میشه، لباس میخرن، یه سری مهد کودک مدرسه تأسیس شده برای نگهداری این بچه ها، اینا رو پارک میبرن از بالای سرسره، مثلا میاد پایین میخنده مادره، مثلا اون کسی که میگه من مادرشم، مدرسه میبرن خلاصه و ذوق میکنن. این بحران خانواده رو ببینید بشر به کجا رسیده در دنیا، که ایشون میگفتش که شهرداری اعلامیه‌ای داده که صندلی اتوبوس‌ها مخصوص اینا نیست، این صندلی ها مخصوص آدمی آدمیزاده، آدم باید روی نبشینه، نه این بچه های عروسکی. و من بعضی از فیلم هاشو دیدم، مثلا دیدم این خانواده هایی که از این بچه ها دارن دوره همه میگیرن، مثلا هی لباس های متفاوت، با کالسکی بچه ها میبرن بیرون، موهاشونه میکنن، مثلا کارت واکسن دارن اینا، میبرنشون مثلا دکتر، که یکی رفیق ما میگه ما با چند از این بچه ها صحبت کردیم، گفتیم بهترین راه درآمدزایی این الان اینا رو مسئولیت واکسن رو ما به عهده بگیریم، یه سری آب مقطر آماده کنیم، آب خالی خلاصه عروسک واکسن میزنن. این قیامی که بشر علیه خانواده کرده و بحران خانواده، ببینید به کجا رسیده، که این اول من گفتم با شما مطرح کنم. چون یه آماری هم گفت سگهایی که در شهر ما بیمه هستن از انسانهایی که بیمه هستن تعدادشون بیشتر، تعداد سگهایی که بیمه هستن. و اینکه مثلا صحبت می‌کردیم که اینا مثلا سگ و گربه‌شون رو چجوری می‌پسندن، که ما هم داریم دیگه، در یک شکل معیوب تقلید شده با قیافه مثلا کلاس و فرهنگ و تمدن و اینا، یک شکل کپی شده زایه‌ای از فرهنگ غرب و مثلا ما داریم می‌بینیم که عده‌ای مثلا خاطر حالا جلب توجه یا هر دلیل دیگه‌ای مثلا تو نگهداری حیوانات و اینا یه ادبیات‌های خاصی مثلا از بچهش بیشتر دوستش داره، و اون سگ و گربه مثلا ایشون میگفت سگ و گربه رو میپرسته. تعبیر خیلی تعبیر عجیب. اینم حالا من به ذهنم اومد که عرض بکنم خدمت شما. حالا فیلماش هم خیلی هست تو فضای مجازی، دوستانم زحمت کشیدن برای من فرستادن، گفتم حالا این تذکری بدم که این یفرقونه بهی بین المرء و زوجه، اگر آیه رو درست خونده باشم در قرآن کریم، اتفاقاتی که میفته انسان‌ها رو دور میکنن از هم، خانواده‌ها رو از هم میپاشونن دیگه، ببین تا نداره دیگه، بشر کارش به کجا میرسه. بعد من اینا رو دیدم، یه جوری این بچه رو هی مادر تکون میده، مثلا این بچه تکون نمیخوره اصلا، بعضیاشون مثلا پلک میزنن موقعی که خوابشون میاد، مثلا یه تنظیماتی دارن، یه ذره حالت چرت میگیرن به خودشون، مثلا این صبح تا شب با این مشغوله. بعد میگه که خب دیوانم مگه، خودمو خرجی کسی بکنم بی فردا شاید از من تمرد کنه، مثلا شاید بچه من فرمانبری از من نداشته باشه، زندگیشو میذاره پای عروسک. اینم گفتم حالا بهتون، بالاخره شما اهل فرهنگید، بشه برای شما جالب باشه. موضوع سوم که عرض کردم باز خیلی به کلاس ما ربطی نداره، ولی از یه جهت به سیره اهل بیت ارتباط داره. من چند روز قبل داشتم یه کاری راجع به تاریخ حبیب ابن مظاهر علیه السلام انجام میدادم، در همون مقتلی که چند سال مونده و اینا، داشتم نگاه میکردم اینم چی از قلم افتاده، مثلا چی باید بیاریم راجع به این شخصیت بزرگ. یه جریانی رو من بارها در واقع کتب رجالی دیدم و بارها هم نقل کردم، ولی به نظرم اومد که این در واقع حالا برای تیمنش و تبرکش، برای که اسم این شهدا اینجا برده بشه، یه جریان تاریخی رو با یک ثمره رجالی میخوام عرض بکنم از کتاب مرحوم کشی. میدونید دیگه ما چند تا کتاب رجالی اصلی داریم که رجال نجاشی از همه مهمتره، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، اختیار و معرفت رجال کشی که توسط مرحوم شیخ طوسی به ما رسیده، یعنی کتاب رجال کشی به ما نرسیده، خلاصه اون کتاب، تلخیص و گزیده اون کتاب توسط شیخ طوسی به ما رسیده. که الان وقتی ما میگیم رجال کشی، مثلا طبق همین نقلی که من به قول معروف اینجا آوردم، فکر کنم صفحه 73 یا 74 هست، 73، وقتی میگیم رجال کشی یعنی اختیار و معرفت رجال مرحوم شیخ طوسی، در واقع رجال کشی. یه جریانی رو نقل کرده گفتگوی بین حبیب ابن مظاهر و نیسم تمار و نقش رشید حجری در این روایت، که اینا همه شهدا هستن، که جریان اینه که جبرائیل ابن احمد میگه من از محمد ابن عبدالله ابن مهران، از احمد ابن نصر، از عبدالله ابن برید اسدی، از فضیل ابن زبیر. فضیل ابن زبیر میگه من میسم تمار رو دیدم در حالی که بر اسب خودش سوار بود، اون منطقه‌ای که بنی اسد جلوس می‌کردن، در حی بنی اسد یه قسمتی بود که بالاخره بزرگانشون بعد از ظهر، عصر، اینا قبل نماز، بعد نماز اونجا پاتوق بود می‌شستن، بزرگان بنی اسد. و به استقبال حبیب ابن مظاهر اسدی آمد جناب میسم. حبیب هم روی اسب سوار بود آمد، اینا به هم دیگه رسیدن، دیگه شروع کردن با هم صحبت کردن تا حدی که گردن اسبای اینا با هم موازی شد و گردن اسباشون کنار هم قرار گرفت. یا حبیب برگشت آخر صحبت گفت آره من یه شخص بزرگی رو میبینم که موی جلوی سرشم ریخته و اینا و نزد دارالرزق داره خربوزه میفروشه و دارم میبینم الان اون صحنه‌ای که به جرم، یعنی کاسبه، حالا یه موقع خرما میفروشه موقع خربوزه، کاسبه، بازاریه، به جرم دوستی اهل بیت او رو به دار آویختن و شکمش رو با چوب پاره کردن بعد از اینکه دار زدن او رو. اینو برای میثم تعریف کرد. میثم یه نگاهی انداخت و گفت آره منم یه مرد سرخ روی رو میشناسم که دوتا گیسوی بافته داره، موهاش بلنده، مثلا این موهاشو بافته و خلاصه برای نصرت دختر پیغمبر خروج میکنه و کشته میشه و یه روزی سرشو تو این کوفه میچرخونن، من دارم اینو میبینم. خلاصه با هم اینو برای هم تعریف کردن و یعنی حبیب راجب میثم گفت، میثم راجب حبیب و باز هم خداحافظی کردن و رفتن. این عین کتاب رجالیه دارم برای شما عرض میکنم. اهل اون مجلس که اونجا نشسته بودن گفتن که خدای تو شاهدی که ما دروغوتر از این دوتا ندیدیم، اینا چقدر دروغ بودن. اومدن خلاصه هر کدوم یه خالی بستن و چه خالی بندی رفتن. و عرض کنم خدمت شما، میگه که راوی میگه هنوز اهل مجلس پراکنده نشده بودن که رشید حجری آمد. چونم رشید حجریه با هی دو چشم، نوع تلفظم رشید حجری درسته، مربوط به سرزمین پرخرمای حجر، کناغل تمر الی حجر. این اومد گفتش که آقا حبیب و میثم و من کار دارم، این دوتا کجا بودن؟ شنیدم اینجا بودن، کجا رفتن؟ گفتن آره اینا از هم جدا شدن و ما وقتی که داشتن میرفتن یه چیزی شنیدیم از اینا، اینجوری گفتن. رشید گفت خدا میثم رو رحمت کنه، یادش رفت به حبیب بگه به اون کسی که سر حبیب رو میاره 100 درهم بیشتر عطا میکنه. رشید رفت اونا گفتن این یکی از اون دوتا دروغگوتر بود، شروع کردن با هم حرف زدن پشت سر اینا، گفتن این یکی دی از اون دوتا دروغگوتر بود. گفت اینو یادش رفت بگه به حبیب که هر کس سر تو رو بیاره 100 درهم هم بیشتر بهش میده. و این گروه میگن مدتی نگذشت از این جریان و قسم خوردن نقل کردن در تاریخ که ما دیدیم میثم تمار رو در خانه عمر ابن حریث به دار زدن و اون اتفاقات افتاد و مدتی نگذشت که دیدیم سر حبیب ابن مظاهر رو آوردن که با امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده بود و هر چی گفته بودن همون شد. اینو در واقع نقل کرد. اینم در واقع اون سه تا موضوع اولی که من عرض کردم تمام شد. حالا میخوام وارد ادامه بحث خودمون بشم، سرگذشت فضائل علی علیه السلام. ببینید ما اتفاق دیگری که در موضوع فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم، عرض کنم خدمت شما که من بعضی از تیترا رو عرض میتونم، حالا اسمش رو مثلا میذاریم سرگذشت فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یکیش فراموشی فضائل. اتفاقاتی در طول تاریخ افتاده که بسیاری از فضائل علی علیه السلام فراموش شده. من یه روایت معتبر در این زمینه عرض میکنم از کتاب سلیم ابن قیس جلد 2 صفحه 782. و کان معاویه یومئذ بالمدینه. معاویه در هنگام رخ دادن این واقعه مدینه بود. فعند ذالک نادا منادی، منادی معاویه ندا داد. و کتب بذالک نسختن الى جمیع البلدانه الى اماله. غیر از اینکه در مدینه ندا در دادن، برای همه کارگزاران خودش در همه بلاد نامه‌ای رو هم فرستاد. علا برئت الذمه، امانم رو برداشتم. من روا حدیثن فی مناقب علی ابن ابی طالب او فضائل اهل بیته و قد احل به نفسه العقوبه. امانم رو برداشتم از کسی که حدیثی در مناقب علی ابن ابی طالب یا فضائل اهل بیتش نقل کنه و چنین کسی عقوبت رو بر خودش روا داشته. و قامت الخطباء فی کل کوره و مکان. خطبا در هر منطقه کوره دهاتی، در هر شهری، هر جا اینا بلند شدن، سر برآوردن. و علی کل المنابر به لعن علی ابن ابی طالب، بر سر همه منبرها لعن علی ابن ابی طالب رو میگفتن. و البراءه منه و الوقیعه فیه و فی اهل بیته، بیزاری از او، بدگویی درباره او و اهل بیتش. و لعنت لهم و لعنت کردن اونها به ما لیس فیهم، در مورد اون چیزایی که در اینها نیست. و شروع کردن به این لعنت کردن. پس یکی از دلایل فراموشی فضائل علی علیه السلام اون تشکیلات سبولان معاویه است که معاویه تهدید کرد، یعنی با اون تهدیدهایی که معاویه کرد، آقا من امانم رو برداشتم، کسی بخواد فضیلتی نقل کنه. ببینید در همین روایت هست، هم اعلام کرد کسی حق نداره فضیلتی نقل کنه، هم اعلام کرد باید لعن بشه، باید بدگویی بشه، باید بیزاری از او آغاز بشه. در یک در واقع جریان تاریخی دیگری هست که معاویه از کنار یک حلقه ای از قریش میگذشت، وقتی او رو دیدن همه بلند شدن. و این در واقع قشنگ معلوم دورانی است که خلافت رو معاویه قصب کرده. عبدالله بن عباس بلند نشد، همجوری نشسته بود. معاویه برگشت گفتش که برای نام خیلی مهم بود، من در طول تاریخ زیاد دیدم خلفای اموی و عباسی که براشون برخورد در واقع طرفداران اهل بیت خیلی براشون موضوعیت داره، مثلا نفر اصلی انگار اونه، اون مهم، مهم اونه که اون بلند میشه یا نمیشه. ابن عباس بلند نشد. معاویه گفت ای پسر عباس، چه چیزی مانع تو شد که بلند شی وقتی میبینی بقیه هم بلند شدن؟ مگر آنچه در نفس خودت بر علیه من خلاصه پنهان کردی به خاطر جنگم با شما در صفین؟ بعد معاویه برگشت گفت ای پسر عباس، پسر عموی من امیر المؤمنین عثمان مظلوم کشته شد. ابن عباس گفت خب عمر ابن خطاب هم مظلوم کشته شد، اگه استدلال اینه، بر اساس استدلال هم معاویه استدلال کرد، گفت خب عمر هم مظلوم کشته شد، پسرش هم که اینجا حاضره، خلافت رو میدادی به پسر این، تو به اسم خونخواهی عثمان بلند شدی. معاویه گفتش که عمر رو یک نفر مشرک کشت، فرق میکرد. ابن عباس گیر انداخت معاویه رو دیگه، گفت عمر رو یک نفر مشرک کشت. ابن عباس گفت پس عثمان رو چه کسی کشت؟ گفت مسلمان ها کشتنش. ابن عباس گفت این دلیلی که آوردی تو رو بهتر باطل میکنه و خون او رو حلالتر میکنه. اگر مسلمانان او رو کشتن و خار کردن، پس جز به حق نبوده. اگه مسلمان اومده کشته، حتما حق بوده که مسلمان اومده کشتنش. قال معاویه، معاویه بحث رو عوض کرد، فانا قد کتبنا، ادامه همون روایت قبلیه، اینو در جریان باش، ما نوشتیم. چون من روایت قبلی گفتم معاویه در مدینه این در واقع امر رو کرد، منادی او ندا داد، باز در همون مورد اینجا یه برخوردی معاویه داره با ابن عباس. به ابن عباس گفت اینو بدون که انا قد کتبنا فی الافاقه ننها عن ذکر مناقب علی و اهل بیته، ما به نواهی نوشتیم از ذکر مناقب علی و اهل بیتش نهی کردیم. فکف لسانک یا ابن عباس، فکف لسانک یا ابن عباس، زبون خودتو نگه دار. وربع علا نفسک، احتیاط کن، مراقب خودت باش. ابن عباس زرنگ. فقال له ابن عباس افتنهان عن قراءه القرآن. ببینید چه جواب هوشمندانه، میخواد ته ته ماجرا اینه که میخواد اثبات کنه فضائل علی علیه السلام در قرآن آمده. معاویه میگه شما حق ندارید در مورد علی منقبتی نقل کنید، من نهی کردم. میگه افتنهان عن قراءه القرآن، تو داری ما از قراءه قرآن نهی میکنی؟ گفت نه. گفت ما را از تأویل قرآن میخوایی نهی کنی؟ گفت بله. ابن عباس گفت پس آها، ما قرآن بخونیم نپرسیم مقصود خدا چی بوده؟ گواره؟ بله. ابن عباس گفتش که سوال، کدومش بر ما واجب تره، قرائت قرآن یا عمل قرآن؟ عمل به قرآن. گفت عمل به قرآن. ابن عباس گفت خب ما چجوری میتونیم به قرآن عمل کنیم قبل از این که بدونیم خدا از آنچه که بر ما نازل کرده چه قصدی داشته؟ معاویه گفت خب برید سوال کنید، از کسی سوال کنید که قرآن رو غیر اون جوری که تو و اهل بیت تأویل میکنید تأویل بکنه. یعنی سراغ اهل بیت نرید، اینا رو از قرآن دور کنید. آها، ما ابن عباس گفت آها انما انزل القرآن على اهل بیتی. خب تا اینجا پس تو خوب گفتی، قرآن بر اهل بیت من نازل شده، جزو بنی هاشم بود دیگه، پسر عموی پیغمبر بود. گفت آها قرآن بر اهل بیت من نازل شده، فاسأل عنه آل ابی سفیان او اسأل عنه آل ابی معید او الیهود و النصارى و المجوس. پس شما اینجوری فرمودین دیگه، قرآن بر اهل بیت من نازل شده، من بیام درباره قرآن از آل ابو سفیان و آل ابی معید و یهود و نصارى و مجوس سوال کنم. معاویه ناراحت شد، گفتش که فقط عدل تنابهم و سیر تنامنهم، تو ما رو با یهود و نصارى و مجوس یکی دونستی، ما رو از اونها حساب کردی. گفت نه، من تو رو با اونا قرار ندادم مگر هنگامی که تو ما را نهی میکنی. خداوند رو طبق قرآن و طبق آنچه که از امر و نهی و حلال و حرام و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه در قرآن هست عبادت کنیم، اگر امت از اینا نپرسن هلاک میشن، اختلاف میکنن، سرگردان میشن. معاویه گفت ببین قرآن رو بخونید، تأویلم بکنید، ولی چیزی از آنچه خداوند از تفسیر اون درباره شما نازل کرده و پیغمبر درباره شما گفته روایت نکنید، غیر اینا رو روایت کنید. ابن عباس ول نمی‌کنه. حالا ببین، ابن عباس گفتش که خداوند در قرآن در سوره توبه آیه 32 می‌فرماید که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، میخوان نور خدا رو با دهنشون خاموش کنن. و یا اب الله الا ان یتم نوره، خدا نمیگذاره مگر اینکه نور خودش رو کامل کنه. ولو کره هل کافرون، اگرچه کافران رو خوش نیاد. یعنی ول داره در واقع تیکه میندازه دیگه. یریدون ان یطفئوا نور الله. معاویه گفتش که یا ابن عباس اکفنی نفسک، مراقبت کن خودتو، از من مراقبت کن، من یعنی قشنگ نشون میده من معصوم ندارم. و کف عنی لسانک، زبونتو ببر، با من بحث نکن. و این کنت لابد فاعلا، اگر میخوای این کارو بکنی دیگه ناچاری انجام بدی، فلیکن ذلک سرا، این باید سری باشه. ولا یسمعه احد منک علانیا، کسی نباید علنی از تو بشنوه. در واقع داره میگه میخوای قرآن بخونی، برید قرآن بخونید، تعویل کنید، تعویل نکنید. اگه مجبورید تعویل کنید، تعویل بکنید، از کسی سوال بکنید که ربطی به شما اهل بیت نداره، فضیلتی از فضیلت‌های شما. که اون جمله کلیدی این واقعه تاریخی همون افتنهان و انقراعت القرآن، وقتی معاویه میگه من نوشتم به شهرها که دیگه اسم منقبت نقل نکنه و فضائل علی و اهل بیتشون نمیخوام بشنوم، ابن عباس میگه تو داری میگه ما قرآن نخونیم. بس در واقع بین قرآن خواندن و درک فضائل امیرالمومنین داره یک پیوستگی ایجاد میکنه. یکی از دلایل فراموش شدن فضائل علی علیه السلام که من عرض کردم سرگذشت فضائل، غیر از تهدیدهای معاویه، نهی معاویه و دستور به لعن و بیزاری و دشنام و اهانت به اهل بیت و امیرالمومنین علی علیه السلام، اینه که میخوان اینا بین قرآن و درک قرآن، بین قرآن و تفسیر قرآن، بین قرآن و تأویل قرآن و فاصله بندازن. که برای ابن عباس اینجا تعجب آوره، مگه میشه ما قرآن بخوانیم و فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام رو از قرآن نفهمیم؟ این در واقع یه نکته. نکته بعدی بحث فضائل مسموعه است. یکیش بحث انکار فضائل. عرض کنم خدمت شما که بله، یکی هم شریک ساختگی و خیلی خلاصه عرض میکنم، اینا بحثش مفصله، من فقط میخوام در واقع اشاره‌ای به اینا بکنم. یکی از موارد سرگذشت فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام بحث فضائل مسروقه است. فضائلی از علی علیه السلام رو بین خودشون تقسیم کردن، گفتن این فاروق امته، این صدیق امته، این امین امته. انقدر گفتن که برای عامه مردم جا بیفته و خیال کنن که این فضیلت متعلق به اونهاست. همه این القابی که شما میبینید امیر المؤمنین انا صدیق، انا الفاروق الاعظم و صدیق الاکبر، این همه اینا مال امیر المؤمنین لقب ها. این فضائل مسروقه. یکی شریک ساختگیه. ما این حالت رو فراوان داریم، فضیلتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، میان برای اون شریک قائل میشن، دیگران رو هم شریک میکنن. مثلا میگن ولادت علی علیه السلام در کعبه، بله، ولی دیگرانی هم در کعبه متولد شدن، مثلا حکیم ابن حزام با حیجمی و رزه، یا حکیم ابن حزام، دو جورش نقل شده ظاهرا، این مثلا در کعبه متولد شد، در حالی که هیچ ریشه این جریان نداره. یا مثلا میرفتن ظاهر یک عبادت رو مرتکب میشدن، ظاهرش رو. مثلا ما در روایات عامه داریم که چه کسانی بارها و بارها رفتن در نماز صدقه دادن به صورت کاملا هماهنگ شده و دکمه رو میزدن امروز قراره بریم تو نماز صدقه بدیم، که بگن آیه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، به ما هم ربط داره. این در واقع میشه شریک ساختگی. انکار فضائل. دستگاه خلافت هم بالاخره پایکار آمده بود برای نقل فضائل، که عرض کردم تهدید میکرد، مجازات میذاشت، تنبیه میکرد و خونریزی میکرد. اینا باعث شد تا بسیاری از فضائل کتمان بشه، یعنی غیر از قصه فراموش شدن در ذهن مردم که جا بیفته در ذهن مردم یه سری فضائل علی علیه السلام بیاد نقل بشه، یه سری شروع کردن به انکار فضائل به خاطر این تهدیدها و نداشتن جرأت ابراز. یکیش کوچک جلوه دادن فضائله، که الان ننوشتم اینجا، آقا فضیلت چیز مهمی نیست. مثلا مطلب نوشتم که حضرت وقتی در لیلة المبید در بستر پیغمبر خوابید، حالا کار خاصی انجام نداد چون میدونست به شهادت نمیرسه. اینو میگن، ببینید اینو میگن که حالا چیز مهمی نیست، ولی نمیگن بزرگان خودشون از جنگ ها چقدر فرار کردن. اونو در مقابلش نه، اونو که اطمان میکنن. خدا رحمت کنه علامه عسکری رو در معالم المدرسه این ظاهرا جلد 1 بکنم. 10 گونه کتمان رو در آثار مکتب خلفا ذکر کرده ایشون، مثال میزنه که چجوری اینا کتمان ها هر کدومش با دیگری تفاوت داره. یکیش تشبیه و تحریف فضائله، فضائل رو به گونه دیگری جلوه بدن. سیوطی از علمای اهل سنت، یه جورایی معادل علامه حلی ماست در شیعه اگه بخوام مثال بزنم، کتابی داره به نام جامع الصغیر، خیلی کتاب داره، حالا مشهور هم هست که سیوطی تا 40 سالگی نزدیک 400 عنوان کتاب برای سیوطی ذکر میکنن، کتاباش هم انصافاً در هر حوزه کتابای یک اهل سنتی، یعنی در علوم قرآن الاتقان داره، در روایت، در تفسیر معثور در المنصور داره، جامع الصغیر داره، خیلی کتابای مطرحی داره سیوطی. اتفاقی در تاریخ اسلام رخ داده که از فضائل امیرالمؤمنینه. مثال میزنم، وقتی حضرت به فرماندهی نظامی به یمن رفتن، هنگام برگشت اختلافی بین ایشون و سپاه رخ میده. علت هم این بوده که حضرت برای گزارش به پیغمبر زودتر حرکت کردن و آمدن، و این سپاهیان وقتی دیدن علی علیه السلام حضور نداره، غنایم رو و اون حله های یمانی رو بین خودشون تقسیم کردن، با این توجیه که بالاخره ما داریم بر پیغمبر وارد بشیم، بالاخره این سر و وضع مرتبی ما داشته بشیم. حضرت اینا رو توبیخ کردن، غنایم رو گرفتن، در واقع تا پیغمبر اکرم خودشون غنایم رو تقسیم بکنن، یعنی پیغمبر خمس غنایم رو برمی‌دارن بعد تقسیم بشه. چند نفر با هم همپیمان شدن که برن پیش پیغمبر و سعایت کنن از علی، اولی، دومی، سومی، همه شکایت کردن و پیغمبرم از همه رو برگردوندن. چهارمی که بلند شد حضرت به کلام آمدن، که یعنی چهارمین نفر، که چرا از علی گلایه میکنید؟ مگه نمیدانید که انه ولیکم بعدی؟ این جریان در واقع در تاریخ دقیق آمده، خیلی از منابع شیعه و اهل سنت اینو نقل کردن، خصوصا منابع اهل سنت. مگه نمیدانید که علی انه ولیکم بعدی، بعد از من ولی شماست. سیوطی یک روایت دستکاری شده را آورده که علی ابن ابی طالب با گروهی رفت جنگ و العیاذ بالله امیر المومنین هنگام برگشت در غنایم دست برد، یکی از غنایم گرانبها رو برای خودش برداشت. بعد که برگشتن چند تا از در واقع اصحاب برای اعتراض رفتن خدمت پیغمبر، پیغمبر گوش نداده. در ادامه سیوطی میگه هازا افضل و منقبت علی ابن ابی طالب، این با فضیلت ترین و بهترین، یعنی متاسفانه به واسطه این که یک امتیازی ذیل اون داده، ببینید یه امتیازی داده ذیلش که این منقبت علیه، که ما شیعیان خوشمون بیاد، این باعث شده در قرنهای بعدی در کتابه ما هم راه پیدا کرده. کسی این رو بخواند تصور میکند که علی علیه السلام از بیت المال برای خودش چیزی برداشت، ولی پیغمبر چون بالاخره پسرموشو خیلی دوست داشت و براش همه کاری میکرد، حاضر نشد به گزارشاش، گزارش اونها گوش بده. آخرش که پیغمبر انه ولیکم بعدی، یعنی این تیکه رو حاضر شدن بیخیال بشن، چش ببندن تو مذاکرات، بگن حالا اشکال نداره. اینو سیوطی گفته. سیوطی وقتی یه آدم بزرگی در اهل سنت، وقتی میگه هازا افضل و منقبت علی ابن ابی طالب، نمیفهمن که صدر روایت داره علی رو تخریب میکنه. یعنی علمای ما بعضن متاسفانه دوست دارن این الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت اونه که دشمن ازش تعریف بکنه، اینو میخوان بگن. رفتن در واقع اینو از کتابهای سنی جمع کردن. این خاطر جملات آخرش، جملات ذیلش که مثلا عالم سنی چه فضیلتی آورده، توجهی نکردن که اصلا این فضیلت یک فضیلت تحریف شده است، محرفه. رجالیانی از اهل سنت که قصد و غرضی نداشتن در ارزیابی این روایت گفتن این حدیث غریبه، این حدیث عجیبه، از طریق منفردی نقل شده، روایات دیگر به نحو دیگری نقل شده. ما اینجا دوچار پدیده بیش تصحیحی شدیم. گفتیم این اشکال نداره، نه اینو سیوطی گفته، ما بیایم تو کتابای خودمون. رجالیانش میگن آقا این حدیث تفرد در نقل داره، حدیث عجیبی است. اصلش هم این بوده که این سپاهیان بودن که در اموال دست بردن، نه علی علیه السلام. این نیاز به دقت داره. ببین مثل احکام فقهی که مبادا کسی از غیر شیعه مطلبی را جعل کرده باشد که ما در احکام شرعی دچار اشتباه بشیم، در فضائل ما باید دقت کنیم، هر چیزی رو نقل نکنیم. اینا چون سعی تشکیلاتی و برنامه ریزی شده دارند که فضائل رو به صورت برنامه ریزی شده تحریف کنند. یعنی در واقع اینجا فضیلت رو نزده، میگه من میام فضیلت رو تحریف میکنم، چهره فضیلت رو تشویح میکنم، خراب میکنم. عرض کنم خدمت شما که یه بحث دیگه، بحث تحریف معنوی فضائل هست. این هم در واقع به سر فضائل علی علیه السلام آمده. یکی تحریف چهره در واقع اطرافیان، یعنی گروه بستن عرض کنم خدمت شما، دشمن جلوه دادن اطرافیان و خاندان حضرت رو بخشی از سرمو داشته فضایل، من همه نمیتونم بخشش عرض کنم خدمتون که یکیش تحریف معنوی فضائله، بدون اینکه به واقعه دست بزنن معنا و محتوا رو میان بقول معروف تغییر میدن. مثلا امیرالمومنین خوشرو بودن، اهل خشونت با مؤمنان نبودن، همین رو مایه تهمت و نقص قرار دادن، گفتن که علی اهل دعابه بود، علی مزاح بود، علی زیاد شوخی میکرد، اینو زیاد مطرح کرد. ببین این چقدر با اون چهرهی که ماها خودمون تصور میکنیم از امیرالمؤمنین تفاوت داره. یعنی دشمنان امیرالمومنین خیلی خوشرو بود، خیلی اهل خنده بود. ما ها مثلا میخواییم نقاشی بکشیم، تمثال بکشیم، یه چیزی میکشیم که اگر به بچه نشون بده شب خوابش نمیاد، یعنی امیرالمومنین تو بوده. من میگم تو اینا هم دست هست، یعنی به این راحتی نباید از کنار حوادث گذشت. تمثال هایی میکشن از اهل بیت که مثلا میگن آقا 100 تا آدم دیگه میاریم از این عکس برات خوشگل تر، مثلا میخوان زیبایی بکشن یه جور، میخوان مثلا شجاعت بکشن چهره عروس. من قشنگ تصویری که یادمه تو بعضی از مغازه‌هایی که بچه بودم رد می‌شدم، یه عکس امیرالمومنین است، خیلی هیکلی و یه کلاه خودی قشنگ، چی؟ آره یه شیر و مثلا ابروهای پرپشت و مثلا یه آدم عصبانی. حالا امیرالمومنین رو اینجا فضیلت رو تحریف کردن، گفتن علی خوشرویی با مؤمنو، گفتن مزاح بوده و اهل دعابه بوده و شجاعت رو حمله بر روحیه خشن کردن، کسی رو ترسیم کردن که علاقه داره به خون ریزی، علاقه داره به جنگ و خواستن ازش نتیجه بگیرن. ببینید اینا میخوان نتیجه بگیرن از این. وقتی میگن علی خیلی اهل خون ریزی بود، خیلی اهل درگیری بود، آرامش اصلا دوست نداشت، میخوان بگن که جهاد او جایگاه اساسی نداره. میخواستن نتیجه بگیرن که علی علیه السلام جهادش جایگاه اساسی نداره که بتونن بقیه رو نجات بدن. میگن حالا یکی هم تو جنگ فرار کرده، سخت شرایط جنگی بالاخره پیش میاد، بالاخره اینجوری. یا مثلا حضرت در جنگی با شیوه های مرسوم جنگی حضور مثلا نداشتن، مثلا میگن آقا در یه جنگی فرض بفرمایید حضرت سوار بر یک الاغی شده بودن، بر یک مرکبی، بهشون گفتن که آقا شما نیاز گاهی دشمن رو تعقیب بکنید، یه جا خالی کنید، چه یه مرکب سریعتری استفاده بکنید، یک جولانی بدید. مثلا حضرت فرمود ما از کسی فرار نمی کنیم که مرکب سریع لازم داشته باشه، کسی هم که فرار کرده رو که من تعقیب نمی کنم که نیاز داشته باشه مرکب چالاکتری داشته باشم. یا اینکه مثلا حضرت در جنگ ها هیچ وقت زره از پشت نبستن، چون زره از پشت بسته میشه و از رو. فهمیدن که اگر کسی به پشت من رسید و زنده موند ایرادی نداره، بذار یه ضربه همون بزنه، من پشت نمی کنم به دشمن که نیازش بشه. این خیلی جالبه، قشنگ. این حالا غیر از اون بحث تعریف معنوی که عرض کردم که حضرت دقیقاً گزارشو در یک از جنگ‌ها با الاغ رفته بودن به جنگ، مثلا می‌زدن اینو می‌رفتن جلو، من کسی که فرار کنه از من تعقیبش نمی‌کنم که برم، چون فرار کرده از علی حقم داره، بالاخره یه جوری حق داره انگار از علی فرار کردن. که بعضیا فضیلت می‌دونستان اینو، بعداً در تاریخ هست که بعضی گفتن این فلانی تو جنگ با علی بوده و زنده مونده، تونسته در بره، یعنی تونسته از دست علی در رفتن خودش یه فضیلت شد. عرض کنم خدمت شما یه موضوع دیگری که در سرگذشت فضائل هست من ننوشتم،
وجود یه سری گروه‌هاییست مثل در واقع غلات.
ببین اینها جریان‌های پیچیده و متکثری هستن که به قول معروف غلات هم یک جریان سازماندهی شده ای هستن که اینجوری گول نخورید فکر کنید یه سری محبان شدیدی امیرالمومنین علی علیه السلام داشته که اینا از فرط محبت به قلاب افتادن. نه اصلا و ابدا اینجوری نیست. جریان قلات رو من نمیدونم این کلاس بود یا جای دیگه بود، مرحوم مولا صالح مازندرانی که میشه در واقع شوهر خواهر علامه مجلسی، چی؟ داماد مجلسی اوله و شوهر خواهر مجلسی دوم، هر دوتا در واقع این آقا و شوهر خواهرش هر دوتا شرح اصول کافی دارن. مولا صالح مازندرانی در کتاب الحجه وقتی اون روایاتی که ذیل باب این که ائمه به هیچ کدام از به کیا شبیهن، کراهیت القول فیهم به نبوه، اینا نبی نیستن، اومد پیش حضرت گفت آقا صدیر، گفت آقا اینا میگن که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، آیه قرآنه، گفتن خدا در آسمان ها و زمین اله هست. میگن اینا اینجوری تفسیر میکنن که آسمان ها یه اله داره، خدا مال خدا، زمین هم بالاخره خدا میخواد، اهل بیت. حضرت فرمود یا صدیر سمعی و بصری و شعری و جلدی و دمی و لحمی از اینا براء هست، من از اینا براءت دارم شدید صفت. بعد گفت آقا اینا میگن که شما رسولان هستین به این دلیل آیه قرآن، باز دوره حضرت تکرار کردن. بعد مولا صالح مازندران اونجا میگه شدیدترین برخوردها رو ائمه در طول تاریخ با غلات داشتن، با مخالفان نمیتونستن شدید برخورد کنن، یکی از دلایلش اینه که حکومت دستشون نبوده، ولی با اونایی که به اسم اهل بیت، محبت اهل بیت اینا فعالیت میکردن، شدید برخورد میکردن. احذروا شبابکم الغلات، مراقب باشید جواناتون نرن بشه غلات. لعن الله مغیره ابن سعید، لعن الله ابن خطاب، لعن مستقیم نهی میکردن اهل در واقع طرفداران خودشون را از گفتگوی با اینها. حتی خود جریان غلات هم یک سری در واقع اقداماتی دارن که اینا مانع نشر فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام شدن. آمدن فضائل جعلی برای حضرت تراشیدن. من قبلا عرض کردم کار فضائل اینه، اهل بیت رو میبره بالای برج خلیفه، بالای برج میلاد، یهو از اون بالا ول میکنه پایین، میبره بالا، میبره بالا، میبره بالا، یهو میگه که یه سوال کردم بلد نبود. این کار غلات، تخریبی که دارن. ما میگیم جریان غلات یک جریان سازماندهی شده ای از ناحیه حاکمان بوده و اینا مأمور تخریب تشیع بودن. همون نفوذیایی که عرض کردم تو اون روایت ابتدای کلاس، کسانی که شیطان وارد میکنه در سیستم اهل بیت، یکیشون همین غلاتن که الان ما رد پاشون تو هیئت ها میبینیم دیگه. مثلا این چیزایی که شما میبینید خیلی تو هیئت ها که بماند، حالا اون بحثای مثلا میگه فلانجا دکور شبیه شیطان پرستاست، نوع دوربین، حرکت دوربین، نور، نوع حرکاتی که افراد در واقع مرتکب میشن، یا مثلا اون ذاکر اون جلسه، مداح اون جلسه، این میگه حرکات شیطان پرستان. میگه این داره بذار کنار، این یه چیز فرهنگ غرب، قصه قلات یه چیز دیگه است. جریان قلات الان داره فعالیت میکنه در بین حیات مذهبی، داره فعالیت میکنه که اهل بیت فقط دنبال قلوف کردن در مورد اهل بیت، کسی کار نداره اهل بیت چجوری زندگی میکردن در سیاست، در حکومت، در اجتماع، در عبادات، در حل مسائل خانوادگی، در مسائل تربیتی، نه فقط در واقع فقط سینه بزن. مسئله دشمن جلوه دادن، عرض کنم خدمت شما که اطرافیان و خاندان حضرت و بزرگان اسلام با حضرت، یک شیوهی برای تخریب چهره امیرالمومنین این بوده که نشان بدن هر آدم اسم و رسمدار و اهل علم و جهاد و حتی نزدیکان حضرت دشمن علی بن ابی طالب بودن، العیاذ بالله. گزارش هایی مثل اختلافات حضرت با عقیل، با عبدالله بن جعفر، با ابن عباس، اگر دیدید گزارش های اختلاف افراد نزدیک به امیرالمومنین، اول باید راجبش تردید کنید و برید دنبال ریشش. تلاش برای اینکه بگن آقا علی رو اطرافیانش هم قبول نداشتن، علی رو دوربریاش هم قبول نداشتن. یه شعر معروفی است از سید همیری که در واقع یه جریانیه که یه نفر پیش سید همیری یه شعر ضعیفی در فضیلت علی علیه السلام گفت که وهم بود، اصلا اومد شعر بگه، گفتش که آره دشمنان اهل بیت همیشه وضعشون خوب بوده، اهل بیت همیشه بی پول بودن، همیشه بی خونه بودن، مثلا میخواست مد کنه. سید برگشت گفت اذا لم تحسن المدح فاسکت، تو که نمیتونی حرف نزن، دفاع نکن. ایوسف و آل و محمدن به مثل هازا، آیا آل محمد رو اینطور تو وصف میکنی؟ صلوات الله واسه این در امالیه طوسی آمده. قد قلت و امهو عنهم عار مدحک، میگه بذار من یه حرفی بزنم تو این مجلس، تو الان من یه وظیفه من تو سنگین کردی با این مدح کردنت، یه چیزی بگم که این آر مدح تو رو به قول معروف بشورم و ببرم. که اونجا یه شعر مفصلی در مدح در واقع علی علیه السلام گفت و شما میدونید که سید همیری هم در زمان امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیه السلام زندگی کرده، یعنی از 105 تا 173 زنده بوده. حالا من این سوال بکنم، امام باقر علیه السلام چه سالی به شهادت رسیدن؟
114.
احسن، 114. امام صادق علیه السلام 148، امام کاظم 183. سید همیری 105 تا 173، کودکیش در زمان امام باقر علیه السلام بوده، درک نکرده امام باقر علیه السلام. و عرض کنم خدمت شما که سید بهش گفتش که اگه نمیتونی شعر بگی و سطح اینا رو بالا ببری، پایینم نیار، که مثلا همیشه دشمنای اینا بعضیشون خوب بوده و ثروت داشتن، بنی هاشم همیشه مشکل مالی داشتن. شعرش اینه: اقسم بالله و آلائهی و المرء عما قال مسئول، قسم به خدا و نعمتهاش که هر انسانی مسئول گفته هاشه، حواست باشه جری چی میگی، ان علی ابن ابی طالب علی التقا و البر مجبول، علی ابن ابی طالب بر پایه تقوا و خوبی و خیر و نیکی آفریده شده و انه کان الامام الذی له علی الامه تفضیل، او پیشوایی بود که بر امت برتری داشت، یقول بالحق و یعنا به، به حق سخن میگفت، به حقم پایبند بود، ولا تلهیه الاباطیل، باطل او را از راه خودش منصرف نمیکرد، کان اذا الحرب مرت حلقنا و احجمت عنها البهالیلو، وقتی که جنگ شدت می گرفت و نیزه ها در جنگ به کار می افتاد و ترسوها از میدان نبرد عقب نشینی داره تکیم می اندازه، ترسوها از میدان نبرد عقب نشینی می کردن، یمشی الالقرنه، علی می رفت سمت دشمن، و فی کفهی ابید و مادل حد مسقولو، یه جوری می رفت قدم بر می داشت، اون شمشیر بران و سیغل دهن یافترم در دست داشت، مشی العفرنا بین اشبالهی ابرزهو للقنس الغیلو، مثل اون شیر غرانی که بین طوله هاش را میره و جنگل رو برای شکار دشمن خلاصه آماده کرده همه چیو، اینجوری علی میرفت. ذاکل الذی سلم فی لیله علیه میکائیل و جبرئیل، علی اون کسی که میکائیل در شب بدر و جبرئیل بر او درود فرستادن، اونم نه تنها، میکائیل فی الفن و جبرئیل فی الفن و یتلوهم سرافیلو، میکائیل با هزار فرشته، جبرئیل با هزار فرشته، بعد از اونهاست اسرافیل هم همینجور، لیلت بدر مددن انزلو که انهم طیرون ابابیلو، در شب بدر یاری رسان فرستاده شدن فرشته ها مثل پرنده های ابابیل، فسلمو لما اتو حذوهو و ذاک اعدامون و تبجیلو، وقتی به علی رسیدن شروع کردن بر علی علیه السلام درود فرستادن و این برای خودش یه فضیلتیه، یه احترامیه، یه بزرگداشتیه که شما میبینید تلاش دارن برای این که بگن علی ابن ابی طالب کسی قبول نداره. بعد سید همیری بلند میشه در دوره امام صادق و امام کاظم علیه السلام مثلا چنین مدحی رو در مورد امیرالمومنین میگه، دقیقاً مقابل سیاست‌های خلفای عباسی. خب ادامه بحث رو من کتب فارسی مرتبط با قصه فدک رو معرفی کردم. در مورد کتاب‌های عربی، در کتاب از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام علامه سید جعفر مرتضی العاملی که کتاب بسیار خوبیه، بارها ما این کتاب معرفی کردیم، در جلد 10 عربی صفحه 69 تا 115 قصه فدک آمده، اگر کسی خواست مطالعه بکنه. بعدش هم ایشون خطبه فدکیه را آورده و عرض کنم خدمت شما که یک کتابی هست به نام کتاب فدک آقای سید باقر حسینی جلالی، کتاب فدک و العوالی او الحوائط السبعه، ایشون میگه فدک و العوالی، بین فدک و العوالی جدا کرده، که اصلا من بحثی که میخوام من بحث العوالیه که این هفتا بستان، هفتا مزرعه که برای فاطمه زهرا بود پیغمبر به ایشون بخشیده بود کجا بوده در مدینه، محدودش کجا بوده، و مخصوصا مشربه ام ابراهیم که باید یه ذره تفصیلی تر بهش بپردازیم. ایشون در واقع اسم کتاب رو داشته فدک و العوالی اول حوائط سبع، چون یه اسم دیگه یه عوالی حوائط سبع است، یعنی بستانهای هفتگانه. منم از این کتاب خیلی بهره بردم برای بحث خودمون، این کتاب نسخه در واقع ترجمه فارسی هم نداره. فدک بین سنه و شیعه از رامی عیسی که بررسی دیدگاه اهل سنت و شیعه است درباره فدک و تحلیل اون اختلافات. فدک فل ماضی و الحاضر عبدالله الیوسف، تحلیل تاریخی و معاصر از موضوع فدک و تأثیرش در جوامع اسلامی. فدک و فاطمه قصه الارزه و المرأه، بررسی داستان فدک و نقش فاطمه زهرا در این ماجرا از علی محمد علی دخیل. فدک هبت النبوه، ببینید ما اینجا باز تاکید میکنم، من در منابعی که دارم یه ایام مراجعه میکنم، منابع اهل سنت قدما هی تاکید بر صدقت النبی، صدقات النبی، میخوان فدک رو به عنوان صدقات معرفی کنن، که ما معتقدیم فدک هبه پیغمبره. این کتاب اصلا اسمش اینه، فدک هبت النبوه، از شیخ حسن احمد هادی العاملی که تحلیل فقهی و تاریخی از فدک هست، به عنوان هبه ای از سمت پیغمبر. مرحوم میرزا جواد تبریزی کتابی دارن به نام فدک که پاسخ به شبهات پیرامون فدک، کتاب عربی است. کتاب الفدک و العوالی یکی از منابع مهم در موضوع فدک، که کمتر هم مورد توجه عموم قرار گرفته، از نظر محتوایی بسیار غنیه، از علامه سید عبدالحسین شرف الدین العاملی که معروف به علامه شرف الدینه، که به طور مفصل به بررسی مالکیت حضرت زهرا سلام الله علیها بر فدک و دفاع از اون در برابر استدلال‌های خلفا می‌پردازه. بحث هبه بودن فدک توسط پیغمبر رو شواهد قرآنی و حدیثی رو مفصل آورده. بحث هبه بودن رو از منابع اهل سنت خیلی استفاده کرده. علاوه بر فدک هم به دیگر عواید و درآمدها و زمین‌های مثل همین اوالی که پیغمبر وقف کرده یا اهل بیت بخشیدم پرداخته. یکی از دلایلی هم که این کتاب خیلی معروف نیست در به خاطر اینکه مقایسه قرار گرفته به اشتباه به نظر من با کتاب فدک فی تاریخ شهید صدر. در حوزه فقهی و تاریخی یکی از مهمترین منابع تشیع درباره فدک این کتاب. عرض کنم خدمت شما که موضوع فدک، حالا من چند تا کتاب مستقل در عربی معرفی کردم در زبان عربی، از منظر فقهی هم در منابع امامیه هم از منابع کتب فقه در واقع مقارن بین مذاهب اسلامی، کتب اهل سنت، کتب کمتر شناخته شده، اونها هم بحث کردن، یعنی بحث فقهی هم یه جنبه هایی داره. مثلا ما کتب فقهی امامیه در واقع درباره فدک، یعنی کتب شیعه رو که مستقلا به فدک پرداختن، حقوق فاطمه، حقوق فاطمه فی فدک دراسه فقهیه استدلالیه سه جعفر مرتضی العاملی، علامه سه جعفر مختص در واقع مختص موضوع فدک، بررسی ادله فقهی مالکیت حضرت زهرا بر فدک رو دارن. فدک و احکام حافظ فقه الجعفری محمد شیخ محمد اسحاق فیاض که باز بررسی فقهی احکام مربوط به فدک هست در فقه امامیه. فدک دراسه فقهیه تحلیلیه از آیت الله آصفی که نگاه تحلیلی باز به ادله فقهی اختلاف درباره فدک هست. فدک بین النص و الاجتهاد علامه سید محمد حسین فضل الله که ایشون اومده تعارض نصوص دینی با اجتهاد خلفا در موضوع فدک رو بررسی کرده. کتاب‌های فقهی عمومی هم ما داریم، کتاب‌های فقهی شیعه که اینها به موضوع فدک هم در بخشی پرداختن، مثلا کتاب جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی مرحوم صاحب جواهر جلد 16 باب الانفال در بحث انفال اشاره کرده، یا مثلا مکاسب محرمه شیخ انصاری شیخ اعظم در اصفهانم که بحث مکاسب محرمه شون، یا مثلا حاشیه المکاسب آخوند خراسانی مثلا بحث فدک مطرح شده. الحدائق الناظره شیخ یوسف بهرانی جلد 12 کتاب الخمس بعد اونجا به انفال پرداخته، تحلیل فقهی فدک رو اونجا داره. در کتاب وسائل در کتاب الخمس ابواب الانفال آمده. در بهار جلد 29 باب فدک داریم. علامه مجلسی روایات فدک رو گردآوری کرده. کتب فقهی اهل سنت هم بهش پرداختن، مثل کتاب الاموال ابو عبید قاسم ابن سلام که حالا بهش سلام هم میگم ولی سلامه، در بخش اموال عمومی به فدک اشاره کرده. کتاب الخراج یحیی ابن آدم نگاه فقهی به فدک هست به عنوان زمینی عمومی. المغنی ابن قدامه جلد 6 کتاب الخراج. بدائع الصنایع کاسانی جلد 2 کتاب الخراج، باز اینا تحلیل فقهی مالکیت فدک از دیدگاه فقه حنفی است. کتاب الاستذکار ابن عبدالبر جلد 5 باب و قسمت الغنائم که اختلافات فقهی در مورد فدک است. یه سری کتاب فقهی کمتر شناخته شده هم ما داریم که اینا کتب نادرن، ما بهشون میگیم کتب نادر، مثل رسالتون فی فدک سید نعمت الله جزاری قرن 11 رساله فقهی کلامی درباره فدک، تحفه الفقها فی تحقیق امر فدک مولا محمد طاهر قمی فدک و نصوص و شرعیه این علمای شیعه، کتاب های نادری هم که خیلیش پرداخته نشده. شیخ محمد حسین کاشف الغطا حاشیتون علی فدک. حالا یه فوت کوزگری هم عرض کنم خدمتون، شما یه موقعی در رشته خودتون میخواید یه کتابی رو ترجمه کنید، یکی از بهترین راه ها اینه که کتاب‌های معروف رو ترجمه نکنید، چون خیلی از کتاب معروف ترجمه شدن و الان معضلی که ما داریم از یه کتاب خوب چند تا ترجمه خوب هست که باز باید بین اونو ارزیابی کرد. شما باید اول منظومه بحث رو بچینید، برید یه نقشه هوایی پیدا کنید در مورد این موضوع چه کتاب‌هایی نوشته شده، اون کتاب نادری که در موضوع مورد اشاره شما نوشته شده رو شما ویژگی های ممتازش رو بتونید استخراج کنید، کتاب نادر رو بیارید به عرصه. این نکته در واقع در فن ترجمه است که شما در هر رشته هستید کتاب نادر خوبی که در اون رشته نوشته شده و به هر دلیل دیده نشده شما اینو در زبان به قول معروف مقصد یه جلوه‌ای بهش بدید. کتاب حاشیتون علی فدک مرحوم سید محمد کاظم یزدی که حاشیه فقهی بر مسئله فدک، نسخه خطیش هم در کتابخانه آستان قدس هست. حالا این بحث نسخه خطی هم که ما میگیم خیلی بحث مهمیه دیگه که الان وقتش نیست که بگیم در نسخه ها. فدک فلفقه و تاریخ آیت الله محمد علی گرامی، تلفیقی از فقه و تاریخ در تحلیل فدک و پاسخ به برخی سوالات فقهی درباره فدک هم باز یه سری کتاب داریم ما. آیا فدک از انفال بود؟ آیا فدک صدقات بود؟ آیا فدک ملک شخصی بود؟ که ما در کتب امامی قول به تملک پیامبر و سپس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داریم. اینکه آیا تصرف خلفا در فدک مشروع بود، مشروع نبود؟ آیا فدک در زمان ائمه بازگردانده شد؟ که در واقع این باز در برخی منابع فقهی اشاره شده که مثلا کیا موقتا فدک رو برگرداندن. این در واقع بحث منابع. یک روایت رو انتخاب کردم از جلد 7 الکافی صفحه 48 که مقدمه بحث العوالی ماست. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر قال قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود. اینم حمید دیگه، قبلا گفتیم دیگه ما در صدر اسلام رحمان و رحیم و کریم و مجید و قدیر و اینا نداریم، عبدالکریم، عبدالحمید، عبدالمجید. هر جا دیدی اگر حمید اومده حمید نیست، حمیده. این حمیده مثل حمید ابن مسلم. اینم حمید ان ابی بصیر الا اقرؤ که وصیت فاطمه. در کافی از امام باقر علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود به ابوبصیر آیا وصیت فاطمه علیه السلام رو برای تو بخونم؟ قال قلت بلا، بفرمود. فخرج کتابا فقرأ، حضرت یک نوشته ای رو بیرون آوردن و خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصت به فاطمه بنت محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این وصیت نامه فاطمه دختر پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه برای علی ابن ابی طالب، اوست به حوائط حسبعه، که من با این کار دارم با این وصیت نامه که فاطمه زهرا در مورد بستانها و مزرعه های هفتگانه اش که اسم برد العواف، من جلسه بعد اسم این داره می نویسم، در مورد بعض از اینا خصوصیت های عرض می کنم، العواف و دلال و البرقه و المیثب یا میثب یا مثیب، دو جوره باید شده، و الحسنا و الصافیه و مال ام ابراهیم و مشربه ام ابراهیم الی علی ابن ابی طالب، همه اینها در اختیار علی ابن ابی طالب. وصیت نامه نمیشه در اختیارش بوده که داره در اختیار قرار میده. فان مضى علی فعل الحسن، اگر علی از دنیا رفت در اختیار حسن. فإن ما دقیقاً وصیت نامه نویسی روایت شد، فإن مذ الحسن فإلى الحسین، بعدش در اختیار حسین ابن علی، فإن مذ الحسین فإلى الأكبر من ولدي، بعد از حسین در اختیار بزرگترین فرزندان منه که متولی این هفتا باغ باشن. شهد الله على ذلك، بر این وصیت نامه من کیا رو شاهد میگیرم؟ مقداد ابن اسود و زبیر ابن العوام. مقداد و زبیر بر این وصیت شاهدن. و کتب علی ابن ابی طالب، نویسنده وصیت نامه عبارت است از علی ابن ابی طالب علیه السلام، که ما جلسه آینده با این کار داریم.